به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراه شمایی. با برنامه تاریخی سرزمین من به بررسی تاریخ کشور عزیزمون ایران می‌پردازم. مثل هر روز بخش‌های مختلف و متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله در طول برنامه اگر همراه و شنونده باشید یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد. و مثل هر روز پرسشی رو هم برای اینکه شما همراهی بکنید با برنامه خودتون مطرح میکنیم. تا لحظات دیگه میگم خدمت. و اما پرسش امروز، مهمترین رخداد تاریخی که توی ذهنتون مونده چیه؟ کدوم واقعه تاریخیه؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. و همینطور منتظر پیامکاتونم هستیم، 30558. سیزده و سه دقیقه این برنامه، یعنی سرزمین من، تا هولوحوش ساعت 14 ادامه خواهد داشت. سرزمینمون ایران به دلیل غنای فرهنگی و آثار پرشمار تاریخی یکی از قدیمی ترین تمدن‌های جهانه که کمتر تمدنی از لحاظ قدمت به پای اون میرسه. امروز در بخش کهندیار گفتگو میکنم با جناب آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه، و نظر ایشون رو در مورد مفهوم پیش از تاریخ و تاریخی جویا میشیم. جناب آقای احمد نژاد عزیز، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پاینده و پیروز باشید.
سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتین. آقای احمد نژاد عزیز، ما بارها و بارها شنیدیم که مثلا یک اثری رو میگن قدمتش برمیگرده به پیش از تاریخ، بعد میگن یا تاریخیه. چه تفاوتی هست بین این دو، پیش از تاریخ و تاریخی؟
من ابتدا یک خلاصه خدمتتون بگم. در دوران رنسانس، زمانی که بخشی از این بازرگانان و ثروتمندان شروع کردن به این که آثار قدیمی رو جمع بکنن که با جمع کردن آثار ارزشمند قدیمی بتونن بخشی از سرمایهشون رو حفظ بکنن و ارزش افزوده داشته باشه، مردم نسبت به مفاهیم قدیمی اشتیاق زیادی پیدا کردن.
بله.
از اون زمان به بعد دسته‌بندی و طبقه بندی آثار قدیمی خیلی مورد استقبال قرار گرفت و افرادی اومدن و شروع کردن یک سری طبقه بندی ها رو ارائه کردن که مشخص بشه که این اثری که قدیمی هست مربوط به چه زمانی. اولین بار یک باستانشناس دانمارکی به نام کریستیان یورگنسن تومسن اومد و مفهوم پیش از تاریخ رو وارد اصطلاحات تاریخی و جغرافیایی باستانشناسی کرد. ایشون اومدن یک مبنای رو قرار دادن از زمانی که انسان توانست خط رو ابداع بکنه و آنچه که در ذهن داره رو به صورت نگارش روی کتیبه ها، گل نوشته ها و مثلا این چنینی یاد داشت بکنه.
بله.
اون رو به عنوان مفهوم دوران آغاز تاریخی قلمداد کرد. قبل از اون هر چیزی که بود رو بهش میگفتن پیش از تاریخ، یعنی درست. تا زمانی که انسان نتوانسته آنچرا که بلده، آنچرا که میدونه یا آنچرا که میخواد به صورت مکتوب در بیاره. دوران پیش از تاریخ خودش اومده به چند دوره تقسیم میشه. ما دوران سنگ رو داریم بله. که خود دوران سنگ هم به دوران پارین سنگی بله. میان سنگی نوسنگی تقسیم بندی میشه. بعد دوران گذاری رو داریم به نام دوران مسنگی که باعث میشه دوران مس وارد عصر فلز بشه. دلیل نامگذاری این دوره‌های تاریخی هم بر مبنای سنگ و فلز به خاطر اینه که چون دولت‌ها نبودند و انسان‌ها تکنولوژی داشتن، بر اساس تکنولوژی غالب انسان‌ها در اون زمان این نامگذاری‌ها انجام شده. یعنی زمانی که انسان‌ها می‌اومدن قطعات سنگی رو تغییر شکل می‌دادن و به شکل تبر دستی، تیغه دستی، پیکان در می‌آوردن، سبک در واقع هر چی که پیشرفت می‌کردن این دوره‌ها رو هم نامگذاری کردن. دوران تاریخی هم از حدود 5500 تا 5300 سال پیش بله. در همین منطقه هلال حاصلخیز در جنوب ایران تا در واقع غرب سوریه رو در بر میگیره، یک منطقه‌ای که بهش میگن هلال حاصلخیز.
این برای برمیگرده به دوره پیش از تاریخ دیگه در
این برمیگرده خب. بعد از دوران پیش از تاریخ وجود داشته بله. در 5500 سال پیش بله. به احتمال خیلی زیاد در قسمت جنوب این هلال حاصلخیز که یا تمدن سومر بوده یا تمدن ایلام، هنوز ما به درست قاطع نمیتونیم بگیم که کدوم یک از این دو تا تمدن برای اولین بار اومدن و خط رو به صورت خط تصویری ابداع کردن.
درست.
از این زمان به بعد که ما دیگه وارد دوران تاریخی میشیم، زمانی که اینها تونستن مفاهیم رو با شکل منتقل بکنن. مثلا اگر یک نفر میخواسته بگه من گاو دارم، عکسی گاو رو روی یه گلی میکشیده، نقش میکرده سر گاو رو
بله.
یا اگر میخواسته بگه من خونه دارم، میومده در واقع شکل یک خانه رو روی گل میکشیده و در واقع مفاهیم رو منتقل میکردن. این دوره رو ما بهش میگیم دوران آغاز نگارش یا دوران آغاز تاریخی.
سپاسگزارم از شما جناب آقای فرزان احمد نژاد استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
پاینده باشید. بدرود. خدا نگهدار.
خداحافظتون. مهمترین رخداد تاریخی که توی ذهن شما شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من مونده چیه؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه هم 30558. ممنون که همراهی میکنید و پیامک ارسال میکنید. فقط خواهش میکنم که پیامک ارسال میکنید حتما نام خودتون رو هم تو پیامک ها بنویسید. 0901-1767 نوشتن که سلام، زیباترین و قشنگترین واقعی تاریخی توی ذهن من روز آزادسازی خرمشهر هست و یکی دیگه هم آزادی اسرا و یکی هم رفتن ایران به جام جهانی فرانسه. سپاس از شما.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
از اسناد میشه به عنوان هویت دست اول تاریخی نام برد. نظر به اهمیت اسناد در تاریخ نگاری در بخش ایران به روایت اسناد، صحبت‌های آقای حامد ایران شاهی، مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی رو می‌خوایم در همین زمینه بشنویم و درباره یکی از اسناد تاریخی هم توضیحاتی دادن که خوبه در این بخش صحبت‌های ایشون رو با هم بشنویم.
سندی که برای امروز آماده کردیم متمم قانون اساسی مشروطه است. متمم قانون اساسی مشروطه اولین سندی است که در اون از حقوق عمومی صحبت میشه و به تعبیری قدیمی ترین سند در حوزه حقوق عمومی به حساب میاد. استحضار دارید که با پیروزی انقلاب مشروطه قانون اساسی تنظیم شد که این قانون نقص‌های بسیار زیادی داشت و نیاز بود که مطالبی در اون اضافه بشه. از جمله مطالبی که در قانون اساسی مشروطه وجود نداشت بحث حقوق ملت بود. مشروطه خوانا دیده بودن وقتی همه تلاش کردن که یک در واقع سیستمی بر فضای کشور حاکم کنند که منافع ملی در اون لحاظ بکنه و حقوق ملت رو پاس بداره، خب دیده بودن قانون اساسی مشروطه اصلا فاقد چنین وجاهتی است. بر همین مبنا اومدن در واقع متممی تهیه کردن در 107 اصل و در اولین مجلس شورای ملی اون رو در واقع مصوب کردن. این متمم در 14 مهر 1286 خورشیدی برابر با 29 شعبان 1325 هم به امضای محمد علی شاه قاجار رسید. عرض به حضورتون این متمم بعد از به تو بستن مجلس تقریبا خبری از این سند نیست تا اینکه در دوره پهلوی دوم در زمان ریاست آقای سیروس فرهانبر آرشیو ملی ایران این متمم صورتش رو در یک کلکسیون در امریکا میگیرن که پیشتر از اون هم این متمم در انگلستان بوده. حالا به چه نحوی منتشر شد داستان طولانی داره که حتی داستان دقیقی هم نیست، حتی گمان هست و حالا بر اساس سری یافته و اطلاعات متمم در کلکسیونی در امریکا بوده که با نظر هیئت دولت و تصویب دولت به رقم 190 هزار تومان در دوره پهلوی دوم خریداری میشه و به ایران منتقل میشه. از سال 1354 تا امروز متمم که مهمترین سند در واقع در حوزه حقوق عمومی است و تا انقلاب اسلامی در سال 1357 پایه قانون اساسی ایران بوده در آرشیو ملی ایران نگهداری میشه و از اسناد مهمی است که ما همچنان به اون افتخار میکنه. این سند در واقع فصل جداگانه تحت عنوان حقوق ملت درش هست. مهمتر از اون بحث تفکیک قوا اولین بار در این متمم مطرح میشه و حقوق شاه که در واقع به همین دلیل شاه خیلی مخالفت داشت با متمم و برای اعتقاد و باور بود که حقوق شاه اصلا در قالب قانون نمی گنجه، خب مشروطه خوانان تاب و تحمل این را نداشتن، لذا در متمم فصل جداگانه تحت عنوان حقوق شاه و دربار هم گنجانده بودن. محمد علی شاه حدود یک سال با این مسئله مخالفت کرد. بعد از یک سال با فشار مشروطه خوان و در واقع فضایی که بر کشور حاکم بود ناچار شد این متمم رو تایید بکنه. در انتهای متمم دستخط محمد علی شاه رو میبینیم که با دستخط خودش چنین متنی نوشته: بسم الله تبارک و تعالی، متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد تماما صحیح است و شخص همایون ما انشالله حافظ و ناظر کردیان خواهیم بود. اعقاب اولاد ما هم انشالله مقوی اصول اساسی مقدس خواهند بود. 29 شعبان قویل 1325 در قصر سلطنتی تهران. من برای کسانی که با نام قویل آشنا نیستن و منروسه بگم که این ماه در واقع ترکیست، ریشه ترکی مغولی داره و چون قاجارها هم تبار ترک داشتن از ماهای ترکی هم، یعنی گاه شماری ترکی هم استفاده میکردن در مکاتبات رسمی دولتی. از به حضورتون متمم قانون اساسی مشروطه باز هم در برنامه های مختلف با حفظ رعایت اصول حفاظتی برای مردم عزیز چند بار رونمایی شده و در واقع تصویر اون در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران موجود هست.
خب بخش تاریخ به روایت اسناد رو شنیدیم همراه با صحبت‌های جناب آقای حامد ایرانشاهی مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی. همچنان با ما همراه باشید. رادیو فرهنگ. سرزمین من. گروه تاریخ و اندیشه. شنبه تا پنج شنبه ساعت 13. شماره تلفن های ما 220-485 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558. مهمترین رخداد تاریخی که توی ذهنتون مونده چیه؟ یک بار دیگه هم راهی ارتباطی رو بگم، دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. ناصر آقاجانی نوشتن که جمله تاریخی خونین شهر، شهر خون آزاد شد. در پایان پیامکشون هم نوشتن درود بر قهرمانان خرمشهر. میرزایی نوشتند ورود امام خمینی رحمت الله علیه به کشورمون ایران. خب رسیدیم به بخش فرهنگ سلامت. همه ما میدونیم که در این ایام حتی با وجود سرعت گرفتن واکسیناسیون در کشورمون همچنان باید فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم، فاصله فیزیکی رو رعایت بکنیم، همچنان ماسک بزنیم، سعی کنیم که در مواقع ضرور است منزل بیرون بیایم، مسافرت نریم و همچنان خیلی ساده بگم هوای سلامتی همدیگر رو بیشتر داشته باشیم. در این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر قانعی. آقای دکتر سلام، بر شما وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و تشکر از برنامه‌تون.
آقای دکتر قانعی، از آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور برامون بگید، به اینکه چه اقداماتی صورت گرفته برای اتفاقات که در روزهای آینده خواهیم داشت.
عرض کنم که مؤثرترین اقدامی که در حال حاضر صورت گرفته بحث پیشگیری هست که خوشبختانه بخش عمده‌ای با تأمین واکسن این موضوع حل شد و نکته‌ای که وجود داشت اینه که نشون داده شد که تأمین واکسن و تزریقش تونست حدوداً 75% مرگ رو
کاهش بده.
بنابراین این به عنوان ما هیچ در کرونا هیچ ابزاری و هیچ وسیله‌ای نداریم که اینقدر بتونه مؤثر باشه. از لحاظ اینکه داره چه رخ میده، ببینید ما خب نمیخوایم این کار رو بکنیم که تا پیک ها میاد بیاندازیم گردن مردم بگیم شما بودید که رعایت نکردید، وقتی پیک ها کاهش پیدا میکنه بگیم که به هر حال مثلا پرسنل بهداشت درمان بودن که کاهش دادن. این یک رفتار ویروس هست که این رفتار ویروس در کل دنیا داره خودش رو نشون میده و همین شکله که به شکل دامنه ای ورود میکنه. قبلا هم آنفولانزا این شکلی بود، در یه فصلی بروز میکرد یه فصلی فروکش میکرد. در مورد کرونا هم همینطوره، اگر ما واکسن هم بزنیم تا یکی دو سال آینده ما امواجی از بروز بیماری رو خواهیم داشت. بنابراین تنها راه اینه که ما مرگ نداشته باشیم، بستری نداشته باشیم. در حقیقت این دیگه به عنوان یه چالش کشور محسوب نشه، بلکه به هر حال افرادی که مریض میشن قرنطینه بشن و بعد که خوب شدن دوباره برگردن سر کار. جلست. اقتصادها تعطیل نشه.
چقدر خوب اشاره کردین شما به تشویق کردن مردم آقای دکتر قانعی برای زدن واکسن. من فکر میکنم بالاترین تشویق همینه که آقا وقتی واکسن رو شما دریافت میکنین حداقلش اینه که زندگیتون دیگه به زودی پایان نمیگیره و همچنان زندگیتون ادامه داره، اتفاقات خوبی که دوست دارید تو زندگیتون بیفته رو حداقل با چشم خودتون میبینید در آینده.
بله عرض کنم که ببینید معمولا تو این موارد به این شکله که رجوع به متخصص اون حوزه و کسانی که دارن کار میکنن تو اون حوزه مهمه. یکی از ایراداتی که باعث شده بعضی ها مانع بشن از واکسن زدن این بوده که من فلانی واکسن زد ولی فوتم کرد.
بله.
در تمام واکسن ها اگر کسایی که خبره واکسن هستند به هر حال ورود کنن و مقالات و علمشو ببینن، من هر واکسن سازی اعلام کرده که اثر بخشی واکسن من در پیشگیری مثلا از بیماری اینقدر درصده، در از بستری اینقدر، در مرگ اینقدر. جمع واکسن هایی که به هر حال تو دنیا داره تزریق میشه بیش از 75% در کاهش مرگ مؤثر نیست، ولی 75 خیلی عدد خوبیه.
درسته.
متاسفانه اون 25% میارن اینو تبدیل میکنن به سند که ببینید مثلا اینقدرم که میگن نیست، در حالی که کسی که با آمار سر و کار داره و کل بیمارا رو میبینه، میبینه تنها ابزار دست ما واکسن هست و باید تمام با هر چی که پتانسیل دارند وارد این عرصه بشن.
دقیقاً درسته.
هم صدا سیما، هم حوزه، هم کسانی که بهداشت درمانن و هم متخصصینی که تو مردم نفوذ دارن.
حالا من به عنوان رسانه ملی چون دارم اینجا کار میکنم و در ارتباط هستم با همکارانمون، میدونم که همه ای ما داریم این تلاش رو میکنیم که این اتفاق بیفته. سپاسگزارم از شما دکتر قانعی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
بله، گفتگو کردم در بخش فرهنگ سلامت با جناب دکتر قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. همچنان با سرزمین من همراه باشید. سیزده و 27 دقیقه شما شنونده رادیو فرهنگ سرزمین من هستید و تا ساعت 14 همراه شما خواهیم بود. خب در طول تاریخ در آسمان علم و ادب کشورمون ایران چهره‌های فروزانی بر تاروک این سرزمین درخشیدن و یکی از این چهره‌های درخشان استاد محمد باستانی پاریزیه که مطالعات گسترده‌ای در حوزه تاریخ داشتن. بخش تاریخ نگار امروز تقدیمتون میشه و آشنا میشیم با این چهره علمی و فرهنگی کشور.
وقایع و حوادث تاریخی ماندگاری خودشون رو در دل تاریخ مدون افراد و عناصر زیادی هستند. یکی از همین عناصر مورخانی بودند که وقایع و اتفاقات رو از دل ایام بیرون کشیدن و روایتشون کردن. من رضا فرخی امروز میخوام به بررسی فعالیت‌ها و زندگی یکی از همین مورخان برجسته ایران زمین بپردازم. محمد ابراهیم باستانی پاریزی در سوم دی ماه سال 1304 در پاریز شهرستان سیرجان به دنیا آمد. پس از فارغ التحصیل شدن از دانشسرای مقدماتی کرمان در رشته تاریخ دانشگاه تهران پذیرفته شد و به نوعی از اولین ساکنان کوی دانشگاه تهران محسوب میشه. اما درباره فعالیت‌های ایشون باید بگیم که ایشون جدا از تاریخ نگاری نویسندگی در حوزه‌های مختلفی هم داشتن و اولین مقاله‌ای که نوشتن در سن 15 سالگی در مجله بیداری کرمان بوده با عنوان تقصیر مردان است نه زنان. در این بین در حوزه تاریخ باستانی پاریزی میراثی شگفت انگیز از خودش بر جای گذاشته. از کتاب‌های بیشمار تاریخی درباره کرمان و حکمران تاریخی این شهر گرفته، مثل کتاب سلجوقیان در کرمان و تذکره صفویه کرمان، تا کتاب‌های درباره تاریخ ایران باستان مثل ذوالقرنین یا کوروش کبیر و یعقوب لیث و همچنین سیاست و اقتصاد در عصر صفویه که مربوط به دوران بعد از ورود اسلام به ایران هست.